دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه هم یک دیوار مخاطبان هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir فراموش نشه. دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای احسان اکبری عزیز، فرماندار ایلام. جناب آقای اکبری سلام، درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
درود بر شما. خب بفرمایید چه اقداماتی انجام شده در شورای شهر و روستا، چه پروژه هایی رو در دست اجرا دارید؟
با عرض خسته نباشید مجددا تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فرض و در روش خدمت شما. انتخابات شما همونطوری که مستحضرید در 11 اردیبهشت سال آینده انشاءالله برگزار میشه.
بله.
بر اساس تقویم زمانبندی که اعلام شده از طرف وزارت مطبوع، کار تشکیل هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت انجام شده، ثبت نام صورت گرفته، کار استلام از مراجع پنجگانه انجام گرفته و دیگر آخرین مهلت بررسی صلاحیت دوطلبان شورای شهر بود که انشاءالله ما امروز این مراحل و صورت جلسه به هیئت‌های نظارت ابلاغ کردیم که اعضای نظارت هم از واسط قانونی خودشون استفاده بکنن و انشالله جواب فرماندهی رو بدن به دوطلبی این اعلام بشه.
تعداد اعضای شورای شهر ایلام چند نفره؟
7 نفره. شهرهای زیر 200,000 نفر 7 نفره، بالای 200,000 نفر 9 نفره که دیگه ما فعلا به جمعیت 200,000 نفر رسیدیم. 990 خورده نفر جمعیت داره شهر ایلام.
چه تعداد داوطلب شدن؟
ما در شهر ایلام 125 نفر داوطلب داشتیم.
بله.
برای شهر جعفرآباد
چند نفر رد صلاحیت شدن؟ احراز صلاحیت شدن.
عرض بشه خدمت شما بر اساس اسلامی که از مراجع پنجگانه عقد شده، تعدادی از داوطلبان نتونستن شرط احراز پس بکنن که ما این رو دادیم به هیئت نظارت که اون هیئت محترم هم بررسی میکنن نتیجه رو دفع مالک قانونی به ما اعلام میکنن، ما به داوطلب اعلام میکنیم.
بله. حالا با تجربه گذشت چند دور از فعالیت شورای اسلامی شهر در کشور و نقش قانونی اونها در مدیریت شهری بفرمایید، ارزیابی جنابالی از تجربه وجود شورای شهر در روند حالا عمرانی و آبادانی شهرها تا چند اندازه مثبت بوده اصلا؟
باید عرض بشه که اولین دوره انتخابات شورا در 7 اسفند 77 برگزار شد، همونطوری که مستحضری در قانون اساسی ما گرفته برگرفته از قرآن که در قرآن هم به امر شورا تاکید شده. 5 اصل از اصول قانون اساسی مربوط به شوراها می باشه که اولین انتخاباتش رو عرض کردم در اون تاریخ برگزار شد و الان ما 7th دوره انتخابات شورای شهر رو برگزار میکنیم. همونطوری که مستحضرید ما بیش از 200,000 تا شورای شهر و روستا رو داریم در سطح کشور که اکثر قریب به اتفاق شوراهای موفقی بودن. حالا در بعضی جاها و بعضی مناطق هم به علت مسائل و موارد از جمله موارد طایفه‌ای و قبیله‌ای شوراها نتونستن اون وظایف اصلی خودشون که همون وظیفه برنامه ریزی برای شهردار و شهرشون هست، پارلمانهای کوچیکی هستن که میتونن در برنامه ریزی برای عمران و آبادی شهرها برنامه ریزی میکنن و بازوهای اجرایی رو مثل شهردار انتخاب بکنن، ولی اکثر قریب اتفاق شوراها موفقیت با چشمگیری داشتن با توجه به شناختی که از منطقه دارن، پارلمانهای کوچیک مردم اون منطقه هستن، نیازهای مردم میتونن بسنجن و برنامه ریزی هایی رو انجام بدن که بتونن جهت بهبود زندگی و زندگی مردم، محل زندگی مردم تصمیمات خوبی رو اخذ بکنن.
و این نقش حالا تعامل بین استانداری، فرمانداری شهرها و شوراهای شهر در بهبود وضعیت توسعه شهری شما چطور ارزیابی میکنید؟
باید ارزیابی بشه که حتما شوراها چون نمایندگان مردم هستن، نمایندگان دولت هم باید با اینها همکاری داشته باشن، همراهی داشته باشن. نماینده عالی دولت در استان، استاندار محترم، نماینده عالی در دولت در شهرستان با شوراهای شهر همکاری های خوبی دارن و فرماندار به عنوان نماینده دولت در شهرستان با تشکیل کمیته تطبیق کلیه مصوبات شورا رو باید بررسی بکنه. پس از بررسی که فرمانداری انجام میده در هیئت که الان متشکل از چند نفر هستن که 3 نفرشون حق رأی دارن، نماینده محترم قوه قضاییه، نماینده شوراها و فرماندار، وقتی تایید بشه اون مصوباتی که شورا میذارن قانون میشن و شهردار موظف به اجرای اون هست و اینها همش در جهت بهبود سطح زندگی مردم در شهرها هست که این تعامل و این همکاری بین نماینده دولت و نماینده مردم وجود داشته و باید داشته باشه.
بیشتر اولویت های شما رو چه پروژه‌ای الان در حال حاضر؟
عمران شهری عرض بشه خدمت شما مشمول مبلمان شهری میشه، زیرساخت‌ها میشه، بشه خدمت شما جمع‌آوری بهداشتی پسماندهای خوش و تر هست که در این راستا عرض بشه خدمت شما برنامه هایی که شهردار اجرا میکنه که مجری سیاست های شورا هست، دولت از اینا حمایت میکنه و در این راستا کمک هایی رو انجام میده و خصوصا در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها باید کمک هایی صورت بگیره که در این راستا از سرمایه گذاران دعوت شده، دعوت میشه و که بیان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن که شهرداری ها بتونن علاوه بر این که کاری برای مردم انجام داده باشن و شوراها بتونن یه سرمایه گذاری را انجام داده باشن.
انشال. ممنون و سپاسگزارم. اگر صحبت خاصی هست من در خدمتتون هستم جناب آقای اکبری عزیز.
باید عرض بشه که ممنونم از اینکه این ارتباط این اجازه رو دادین این ارتباط برقرار بکنم و باید بگم که 24 همین ما چند روز دیگه ان شاء الله ثبت نام شوراهای روستا هم آغاز میشه که شوراهای روستا میتونن در بهبود زندگی مردم روستاها هم نقش داشته باشن، ان شاء الله مشارکت داشته باشن، ثبت نام بکنن. موضوعی اجرایی شوراهای روستاها دستیاری ها هستن که در بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 83 این نهاد مردمی و این نهاد عمومی تشکیل شده که میتونن خدمات بیشتری رو به مردم که حق بهتر زیستن رو دارن ارائه بدن که انشاءالله استقبال بشه و این شوراهای توانمند و قوی و کارآمدی شکل بگیرن که انشاءالله بتونن کمکی به بهبود زندگی مردم انجام بدن.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای احسان اکبری فرماندار ایلام.
در خدمت
حضرتتون بخیر.
خسته نباشید. خدا حافظ.
سلامت باشین. خدا حافظتون.
ای دیاره جو بدانه باغ باران و ترانه میزنم پر چون کبوتر در هوایت میروم تا بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا ای که در لوح زمان پاینده نامی بادیه صبح و سلامی تا همیشه در تو جاری عطر باور در تو روشن مهر خوابم با زنان چشمه هایت ره سپارم شور موجم بیقرارم بیقرارم شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطاب به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
زمستان سال 1820 از اون زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم. از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:16 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج انقلاب هستید. الان میخوایم گفتگوی داشته باشیم در مورد همون مسئله جنگ شناختی و خطرات روایات نادقیق از گذشته. فکر میکنم ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمود کبیری، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای احمدی و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. در ابتدای صحبتام طلوع فجر انقلاب اسلامی رو جا داره که به تک تک شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض کنم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، گاهی اوقات، البته گاهی وقتا که نه همیشه، در رسانه ها میبینیم که روایت هاست که داره با هم میچنگن، با هم دیگه رقابت میکنن و شناخت هایی که از روایت ها به وجود میاد، از صاحبان روایت ها به وجود میاد. این که جنگ شناختی و جنگ ترکیبی در دنیا برقرار هست، نه فقط در ایران، نه فقط برای موضوع ایران و انقلاب اسلامی، در تمام دنیا، و ما هم به هر حال بخشی از این جامعه بین الملل هستیم که دشمنان خودمون رو داریم و سعی میکنن که به نوعی با آرمانهای ما و آرمانهای و انقلاب ما مبارزه کنن. به نوعی این باعث شده که ما تلاش کنیم که تو این زمینه بیشتر آگاهی بدیم به مردمی که در کشورمون هستن، مخصوصا در این بحره که الان در واقع وجود داریم و حضور داریم. در مورد جنگ شناختی که الان دشمن به راه انداخته و اهدافش، بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
خب خدمتتون عرض کنم که اتفاقاتی که داره الان یک پس از دیگری داره پشت سر هم دیگه داره خودش رو نشان میده، بیش از هر چیزی برای ما نمایانگر این موضوعه که ما تا چه اندازه تو حوزه عملیات‌های روانیمون و تو بحث جنگ‌های شناختیمون نتونستیم شاید به نوعی درست روشنگری داشته باشیم. ببینید، موضوع سر این هستش که طرف مقابل ما، یعنی جبهه مقابل ما، از تمام ابزار خودش داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه یک روایتی رو مستند کنه و بعد از مستند کردن غالب کنه. ببینید، زمانی که تو سالهای گذشته اینها میان چند تا شبکه تلویزیونی فارسی زبان میان درست میکنن با خمیرمایه تاریخ، یعنی در واقع از همون اوایلش که اینها شروع کردن این کار کردن و شروع کردن به نوعی سفید سازی پروژه پهلویزم در ایران رو انجام دادن و یک تاریخ جدید رو شروع کردن برای مردم بازگو کردن، تا همین الان که من و شما داریم با هم که صحبت میکنیم
داله.
شاهد این هستیم که مخاطبین ما، من همیشه مخاطبمون رو تو عرصه رسانه خیلی بی سپر میبینم، خیلی بی دفاع میبینم، به خاطر اینکه به خاطر اون ساختاری که فضای رسانه ای داره، مخاطب میخواد توی کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشتر اخبار اطلاعات رو داشته باشه. خب طرف مقابل ما میادش با آخرین متدهای علمی و عملیات های روانی که انجام میده، یک شناخت کاذبی رو نسبت به دوران قبل میاد نشون میده. من هر چقدر که در واقع توی فضای گفتمان های اینها بیشتر دقیق میشم، میبینم که تا چه اندازه دارن گفتمان رو تغییر میدن، تا چه اندازه دارن در واقع یک فضای اصلا ماورایی درست میان. یعنی اینقدر میان حوزه در واقع زمان پهلویزم رو میان جذاب نشون میدن که مخاطب به خودش میگه اصلا چه نیازی به انقلاب بود
به.
یعنی نمیان اصلا درباره اینکه ضعف‌هاشون رو هم مردم کف خیابون از آب جوبی که اونجا داشته رد میشده میشستن، یا نمیان مثلا بگن که بابا زنهای ما 35-36% کلن باسواد شدیم، یا نمیان بگن که مثلا ما از بنگلور و پاکستان هندوستان دکتر وارد کشور میکردیم، نمیان بگن که تنها رایی که داشت توی ایران که در واقع میتونیم بگیم که مثلا یه مقدار شاید فضای خاکی بودن، خارجون هم بین تهران تا کرج بوده، بقیه کشور یا خاکی بوده سنگلاخ بوده یا کلا یه چیزی بوده که مثلا فاصله دو تا شهری که الان تو یک ساعت و نیم دو ساعت داره طی میشه و موقع تو 12 ساعت تا 15 ساعت طی میشده. ببینید میخوام چی بگم، میخوام بگم که طرف مقابل ما یعنی دشمنای قسم خورده ما با تمام توانشون ورود پیدا کردن و یک تاریخ جدید دارن به مردم ما ارائه میدن. خب همه امکانات رو هم دارن، میبینید دیگه، میبینید که تا چه اندازه دارن پر هزینه و پر خرج دارن درست کنن. کار به جایی میرسه که تو همین وقایع اخیر هم شاهد هستیم دیگه، افراد مردمی که میان وسط یه سری اعتراض دارن این رو ببینید تا چه اندازه لب به لب میبرن جلو، تا چه اندازه در واقع یک گفتمان کاملا حبابی در یک فیلترینگ حبابی کاملا هدایت شده مخاطب رو قرار میدن تا اینکه مخاطب نتونه دسترسی پیدا کنه. تمام این مسائلی که دارم از خدمتتون جناب احمدی عزیز شنوندگان محترم برنامه نشان از یک برنامه‌ریزی بسیار حرفه‌ای، یک در واقع ساختار بسیار هدفمند و هوشمند روبروی ما هستش. داریم میبینیم این مسائل که نمازم اصلا واقعا اینقدر شفافه این مسائل که اصلا نیازی نیست که بخوام من در واقع مثالهای متفاوت بزنم خدمتتون. توی این فضا و توی این فرایند من واقعا مخاطب خودمون رو، مردم خودمون رو بیگناه و بی‌سپر دارم میبینم، یعنی نمیتونن حق و باطل رو از همدیگه تشخیص بدم. ببینید این حدیث حضرت رسول هست دیگه، میگه شناختن حق از باطل و خزامت شناختن راه رفتن موچه سیاه رو سنگ سیاه تو دل شبه. و دقیقا الان میبینیم همین اتفاق تو حوزه جنگ های شناخته ما داریم میبینیم که داریم میفته و این مسئلهیه که مردم کاملا باهاش سر و کله میزنن. من وقتی که با این جوانها حالا سر کلاس تو دانشگاه یا جای مختلف وقتی با هم دیگه صحبت میکنم، وقتی مسائل مختلف رو براشون باز میکنم، باور بفرمایید آقای احمدی واقعا دفعه اولشونه که مسائل رو شنیدن، باور بفرمایید این شکلیه. یعنی کاملا مخاطب ما نسبت به اتفاقاتی که داره اطرافش اتفاق میفته کاملا سردرگم هستش و خب این فضا فضاییه که میطلبه ما خیلی بیش از پیش کار بکنیم، مخصوصا در حال اینا تمام سعیشون برای این بود که 47 سالگرد پیروزی رو ما نتونیم جشن بگیم، که البته به کوری چشمشون ما این کار رو مجددا خواهیم کرد روز 22 بهمن. اما سخن من بر این هستش که ما تو حوزه جنگ های شناختی به شدت نیازمند این هستیم که روشنگری هامون رو بیش از گذشته و 100 برابر بیش از گذشته ادامه بدیم.
یعنی باید چی کار کنیم؟ خب ببینید مثلا اگر تلویزیون باشه که خب یه تصویر، یک دوربین، یک مجری، یک نویسنده است، خب ما هم که داریم. من میخوام ببینم نه چه کار خاصی انجام میدن.
ببینید آقای احمد من توی 2 دقیقه میخوام براتون توضیح بدم. ببینید ما چند تا،
من خیلی ساده گفتم به زبان امروزی که الان ممکنه خیلی جوونا الان شنونده ما هستن.
ببینید موضوع اینه که ما باید برای هر قش خوراک خاص خودش رو تدارک ببینیم. مثال میزنم خدمتتون، سوال خیلی خوبی رو پرسیدید، اجازه بدید منم خیلی شفاف این موضوع رو مطرح بکنم. ببینید ما چند تا دست مردم داریم، اصولا بهشون میگن الیت یا در واقع اون قسمت هایی از جامعه که با مردم در ارتباط هستن. مثل کیا میشن؟ مثل دانشجوهای ما میشن، مثل اساتید دانشگاه ما میشن، مثل احزاب سیاسی ما میشن، مثل سیاسیون ما میشن. ببینید من اعتقادم رو دارم از کنم خدمتون، مثل اصناف ما میشن، مثل معلمین ما میشن. ما باید حتما برای این عزیزان روشنگری داشته باشیم، باید بگیم چه اتفاق افتاده. ببینید یکی گذشته رو باید توضیح بدیم براشون، چون خیلی از عزیزان اصلا که اون زمان رو ندیدن، اصلا براشون قابل لمس نیست، قابل درک نیست براشون. خب و همین که الان اتفاقات الان رو براشون باید توجیه بکنیم و توضیح بهشون بدیم. من مطمئن هستم زمانی که بهشون توضیح درست داده بشه و بهشون دقیقا گفته بشه که چه اتفاقی افتاده، اونها میتونن سره رو از ناصره تشخیص بدن. ببینید من امروز با یک جمعی از عزیزان روزنامه نگار و خبرنگار تو حوزه اجتماعی امروز جلسه داشتم. بح. جلسه خیلی چند ساعتم طول کشید، جلسه سنگینی هم بودش که ما داشتیم. بله. وقتی براشون تبیین کردیم چه اتفاقاتی افتاده و اینها، ببینید خبرنگارانی که بعضن اسم و رسمدار هستن، یعنی عزیزانی هستن که صاحب قلم هستن، صاحب تفکر هستن، اینها خب دسترسی هایی رو نداشتن دیگه، طبیعی هم هست، اصلا غیر طبیعی نیست. زمانی که براشون توضیح داده میشد آقای احمدی، تازه متوجه میشن چه اتفاقی داره میفته. اینو شما بیاید تعمیم بدید تو کل جامعه. ببینید ما الان رادیو گفتگو، من رادیو گفتگو خیلی سال باهاش در ارتباط هستم، افتخار میکنم از اینکه در واقع این، چون رادیو گفتگو جزء محدود بخشایی هستش که خیلی تبیینی کار میکنه، یعنی فضای گفتمانش یک فضای گفتمان کاملا علمی و آکادمیکی هستش. یعنی اینجا تو رادیو گفتگو من همیشه به بچه میگم حجب نمیشه صحبت کرد، باید خیلی منطقی و با استدلال باید صحبت ها انجام بشه. خب ببینید ما به غیر از یه رادیو گفتگو، یکی بچه شبکه سه، حالا توزه سیما رو از کنم و چند تا قسمت دیگه، واقعا جایی رو نداریم که این کانکت رو بین مردم به وجود بیاره. ما اگر نتونیم این سرفصل‌ها رو درست به مردم منتقل بکنیم و جواب سوالاتشون رو بدیم، اون موقع استش که در عملیات روان جنگ شناختی طرف مقابلمون بازی خواهیم کرد. یعنی در واقع تو زمین طرف مقابل ما اصطلاحاً تو رسانه میگیم که چوب خواهیم زد، و این اون اتفاق خیلی نامیمونی هستش که برای ما میفته. بنابراین ما بعد الیت جامعه، یعنی اون قسمت‌هایی از جامعه که میتونن پل ارتباطی ما باشن با مخاطبمون، رو باید تقویت کنیم و براشون روشنگری داشته باشیم که اونها به عنوان در واقع زبان‌های گویای ما این ارتباط دو جانبه و چند جانبه رو توی سطح جامعه به وجود بیارن. همین موضوع رو باید بین نوجوان ها و جوانان ما به شدت گسترش بدیم. آقای احمدی عزیز، من اعتقادم رو دارم از کنم خدمتون، نسل زده ما به شدت بچه های باهوشی هستن، به شدت بچه های زیرک هستن و به شدت میتونن خوب و بد رو از همدیگه تشخیص بدن. زمانی که فقط این بچه ها از یک سو خبر میگیرن، طبیعی هستش که نتونن تحلیل درستی داشته باشن، اما فقط کافی بهشون اخبار درست داده بشه، همین اتفاق بیفته کفایت میکنه. یعنی خودشون میتونن خوب و بد رو از هم دیگه به شدت خوب میتونن این رو تشخیص بدن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت فرمودین.
من هم از شما همه شنوندگان عزیز برنامه تشکر میکنم.
خیلی خوشحال شدم.
یا علی، خدا نگهدار.
قربون شما برم، خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمود کبیری، کارشناس رسانه، در مورد جنگ شناختی و خطرات روایات دقیق از گذشته. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستین از رادیو گفتگو، اینجا روی موج انقلاب.